الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین فصل در مرحله هشتم، بحث وحدت و کثرت، برمیگرده به اصل وحدت و کثرت، که وحدت و کثرت چه نوع تقابلی دارن، آیا اصلا تقابل دارن یا ندارن، با توجه که میتونیم بگیم تقابل لغوی اینجا صدق میکنه که وحدت و کثرت در شیء واحد از جهت واحد قابل جمع نیستن. این نکته در مورد وحدت و کثرت صدق میکنه که این میشه همون تقابل لغوی، این که اسم دیگرش تو نهای علامه گفته تمانو، که وحدت و کثرت در شیء واحد از جهت واحد جمع نمیشه. خب بر این اساس این سوال مطرح میشه که خب آیا تقابل اصطلاحی هم در اینجا وجود داره؟ اگر وجود داره از کدوم نوع تقابله؟ تقابل به ذات، تقابل بلعرضه، یا اصلا تقابل اصطلاحی وجود نداره؟ اینجا اقوال مختلفی در این رابطه هست. ادعی قائل شدن که تقابل بین واحد و کثیر یا وحدت و کثرت تقابل به ذاته. حالا همونها هم گروه هایی شدن، بعضی ها میگن تزایفه، یعنی بین واحد و کثیر تقابل تزایفی هست، بعضی ها میگن تضاده، بعضی ها آمدن گفتن که مثل ملا صدرا اصلا از اون چهار قسم تقابل به ذات هیچ کدومش نیست، نه تزایفه، نه تضاده، نه ملکه و عدم ملکه است، نه تناقضه، یه قسم پنجمی از تقابل به ذات. حالا اون قسم پنجم چیه؟ ایشون توضیح هم نداده، بیان هم نکرد. این خب از این طرف، پس ادعی قائلن به تقابل به ذات، و حالا این اقوال چندگانه وجود داره که حالا تزایف، تضاد یا قسم پنجم، و ادعی مثل بوعلی، محقق طوسی، فخر رازی گفتن تقابل، تقابل بلعرضه، یعنی همون تخالف، تخالف از تخالف که ما گفتیم اون عدم اجتماع به حسب ذاتشون نیست، به خاطر امر دیگریه. تقابل به ذات یعنی اون عدم اجتماع از ذات اون دو امر برمیخیزد، ذات ضدین اقتضا میکنه که با هم جمع نشن در موضوع واحد. اما تقابل بالعرض، عرضم خدمت شما، اون ذاتشون اقتضای عدم اجتماع نمیکنه، بلکه لامر آخر. مثالی که میدادن میگفتن مثلا عرضم به خدمت شما سیاهی زغال با شیرینی مثلا قند، اینا با هم جمع نمیشن. حالا اینا با هم جمع نمیشن از باب اینکه دو تا موضوع در دو موضوع محقق شدن با هم جمع نشدن، اما ممکنه اینها بیان با هم در موضوع دیگری جمع بشن، مثل خرما هم سیاه است و هم شیرینه. پس اونجایی که جمع نشدن به خاطر این نبوده که ذاتشون اقتضای عدم اجتماع میکرده، عدم اجتماع از ذاتشون بر نمیخواست.
خصوصا در تخالف، اون تخالفات بازگشتی به یک کثرت حقیقی داشته باشه، درسته؟
بله.
اون کثرت هر کدوم از این کثرت‌های حقیقی میتونه باشه، یعنی که اینطوری نیست،
یعنی کدوم کثرت حقیقی؟ کثرت حقیقی ممکنه تقابل باشه، الان تقابل به ذات باشه، الان مهم تخالف، تقابل بلعرض هست به حسب ذات نیست. شیرینی و سفیدی که مثلا در قند شما شیرینی داری سیاهی نداری، در زغال شیرینی نداری اما سیاهی داری. اینا هم با هم جمع نشدن، میگن اون خلاصه شیرینی قند با سیاهی زغال با هم تخالف دارن، یعنی اجتماع نکردن، اما اجتماعشون به ذاتشون بر نمیگرده. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که در خورما با هم جمع شدن، اگه چیز ذاتی بود هیچ وقت ازشون جدا نمیشد. پس اونجا چرا جمع نشدن؟ به خاطر تعدد موضوعشون. چون زغال با قند نمیتونن اجتماع بکنن، دو تا جوهرن که نمیتونن یکی باشن، و وقت اون عرضهاشون هم با هم قابل جمع نیست، وگرنه در یه موضوع دیگر اینا میتونن جمع.
همیشه به خاطر تعدد موضوع هاست تخالف وجود میاد.
حالا این عرضم به خدمت شما، مثلا مثالی که زدن اینه، آیا بین موضوع های ممکنه جهت دیگری فکر آدم بکنه ببینه هست، به هر حال به ذات بر نمی کرده. حالا اون مثالی که زدن اینه، حالا آیا مورد دیگریم داره، فرض دیگریم داره، علت دیگریم داره، باید حالا فکر بشه. حالا به هر حال تقابل به ذات، اون عدم اجتماع ناشی از ذات دو شیء است، دو شیء که ما فرض میکنیم نه متقابلن، اما در تخالف نه، ناشی از ذات نیست، لأسباب اخرى هست. اینجا بین وحدت و کثرت امثالش بو علی سینا، محقق طوسی، فخر رازی میگن تقابل بالعرض هست، وگرنه اینها میتونن به حسب ذاتشون جمع بشن. خب اونی که جالب هست اینه که علامه طباطبایی هیچ کدوم از این اقوال رو اصلا نپذیرفته و اصلا میگه تقابل وجود ندارد. تقابل اصطلاحی ما منظوره، تقابل لغوی که گفتیم هست. چرا؟ چون با این مقدمه، اختلاف دو گونه هست، یک اختلاف تقابلی هست، یک اختلاف تشکیکی هست. خب اختلاف تقابلی اونجاییست که ما به الاختلاف و ما به الاتحاد و اشتراک به هم بر نگردن، اون امری که باعث اتحاد شده و اون امری که باعث اختلاف شده، اینا دو چیز باشه. اما در تشکیک اختلاف هم هست، اتحاد هم هست، اما اون ما به الاختلاف و ما به الاتحاد و ما به الاشتراک به هم برمیگردن. پس این در نقطه مقابل تقابل ما یک اختلاف تشکیکی داریم. خب اینجا ببینیم وحدت و کثرت اختلافشون تقابلی هست یا تشکیکیه. علامه میگه اختلافشون تشکیکیه. واحد و کثیر اختلافشون در چیه؟ این کثیر کثرت دارد، اون وحدت، اون واحد وحدت داره و کثرت نداره. اختلافشون در کثرت و وحدت، خب آیا اون کثرت به وحدت برمیگرده؟ میگیم بله. چرا؟ چون ما هم اول مرحله 8 گفتیم که الوجود و یسابق الوحده، وجود مسابقه با وحدت، یعنی این کثرت هم خودش نوعی وحدت، و اگر وحدتی نباشد اون کثرت هم نیست. اون مثال هایی که گفتیم، شوخی کردیم، گفتیم برگردیم دوران ابتدایی، یک بسته 10 تایی، یک بسته 100 تایی، تا شما وحدت رو لحاظ نکنی اون دیگه معنا نداره که بسته 10 تایی و از هم جدا هستن، هر کدوم با اون یک واحدی هست. در صورت اینو کثیر میتونی حساب بکنی که یک وحدتی اونجا لحاظ شده باشه. یا بیان آقای فیاضی بود که میگو بایدان کثرت این عدد، شما میگید کثرت این عدد. خب این دو کی دو هست؟ وقتی یه وحدتی درش لحاظ بشه. اما وحدت رو عرضم به خدمت شما لحاظ نکردی، اون نخ تسبیح رو پاره کردی، این مهره ها پراکنده شدن، دیگه شما 2 نداری، دیگه 3 نداری، دیگه 4 نداری، دیگه 5 نداری. پس اختلاف واحد و کثیر در وحدت و کثرته. او کثرت هم نوعی وحدته، و اگر نوعی وحدت هست و وحدت مطلقه اونجا حاکم هست، پس این میشه اختلاف تشکیکی، پس اصلا تقابل وجود نداره. هاکذا تو بقیه اوصاف مطلقه وجود مثل خارجیت. خب شما از این طرف میگید وجود اما ذهنیون و اما خارجی، اما همون ذهنی هم چی باست؟ اختلاف اینا در چیه؟ در اینکه این خارجیست اون ذهنیه. خب اون ذهنیه باز خودش چیه؟ باز اون خارجیه، خارجیت مطلقه را دارد. خب او خارجیت مطلقه رو داره، این یه خارجیت افزونی داره، میشه اختلاف تشکیکی. پس بنابراین علامه میگه که اینجا اصلا بحث تقابل شما مطرح نکنید، تقابل اصطلاحی رو، بلکه اینجا اختلاف اختلاف تشکیکی هست و این نظری است که ایشون بیان فرمودن. الفصل العاشر فی تقابل الواحد والکثیر، فصل دهم درباره تقابل واحد و کثیر. اختلاف فی تقابل الواحد والکثیر، اختلاف کردن فلاسفه در اینکه تقابل واحد و کثیر چه نوع تقابلی، هل هو تقابل بالذات او لا. اول اینکه تقابلشون بالذات یا بالذات نیست، بالعرضه. و علل اول، بنابر اول، بنابر اینکه تقابل بالذات باشه، ذهب بعضهم الى انهما متضاعفان، برخیشون رفتن به این سمت، معتقد شدن که این واحد و کثیر متضایفانن، و بعضهم الى انهما متضادان، بعضیا گفتن متضادانن، و بعضهم الى ان تقابلهما نوع خامس غیر الانواع الاربعه المذکوره، بعضی هم گفتن اصلا تقابل به ذاته، ولی تقابل واحد و کثیر یه نوع پنجمی است غیر از اون چهار تایی که ما گفتیم، غیر از تضاد و تضایف و ملک و عدم و تناقض. والحق ان ما بین الواحد والکثیر من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء، اما تقابل لغوی گفتم هست، چون عدم اجتماع بالاخره فی موضوع واحد من جهت واحد جمع نمیشود. و اونجایی که ما میگیم کثرت، ارزم به خدمت شما، کثرت هم وحدت داره، اون از دو جهت، یعنی اون کثرت نسبی را دارد، چون وحدت و کثرت گفتیم یک اوصاف نسبی هستند، مقایسه‌ای هستند، این دو را نسبت به یک شما میگید کثیر، پس این دو نسبت به یک کثرت داره، اما فی حد نفسه وحدت داره از دو جهته، پس در مقایسه با یک کثیر، فی حد نفسه واحدون، این معناش اینه که از دو جهت داره در بر یک موضوع هم واحد و هم کثرت صدق میکنه، وگرنه از جهت واحد در موضوع واحد اینا جمع نمیشن. پس تقابل لغوی که همون عدم اجتماع باشه صدق میکنه، اما علامه میگه لیس من التقابل المصطلح فی شیء، از تقابل مصطلحی اینجا نیست، تقابل اصطلاحی نیست، لان اختلاف الموجود المطلق بانقسامه الى الواحد والكثير اختلاف تشکیکی يرجع فيه ما بين الاختلاف الى ما بين الاتفاق. چرا؟ چون که در برابر تقابل اصطلاحی اختلاف تشکیکی وجود داره و اینجا اختلاف تشکیکی هست، تا بود تشکیک دیگه تقابل نیست، چون که اختلاف موجود مطلق به تقسیم شدنش به واحد و کثیر اختلاف تشکیکی است، بر میگردد فیه، عرضم به خدمت شما، حالا در این اختلاف تشکیکی آنچه که ما به اختلاف هست به آنچه که مائس اتفاق هست، نظیر انقسامهی الال وجود خارجی و ذهنی، نظیر اون انقسام موجود مطلق به وجود خارجی و ذهنی.
شده اگه بعضی چیزا تو فضای وجود نبودن چی؟ مثلا همین ماهیات.
خب دیگه اونجا بحث هست که در ماهیات تشکیک وجود داره، که خب ملا صدرا قبول نداره، میگه در ماهیات تشکیک وجود ندارد مگر بالعرض از جهت وجود، ولی خب شیخ اشراق ایشون معتقد بود که در ماهیات تشکیک وجود داره.
این صحبت چیز میشه دیگه؟
بله.
اصلا این قول مشکل داره؟
نه الان این قول بحث چه مشکلی نداره، که میگه بالاخره الان بحث وجوده، در بحث وجود ما میگیم وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، میگیم این چه اختلافیه، میگیم اختلاف تشکیکیه، چه مشکلی داره؟ حالا ما تو ماهیت قائل به تشکیک بشیم یا نشیم، به اینجا ارتباطی پیدا نه. بحث
بود قرار تشکیک اتفاق میفته دیگه.
بله. خود تشکیک تو چه فضا؟ تو فضای وجود، تو فضای ماهیت.
نه دو تا ماهیتی که توش وحدت کثرت، تو ماهیت الان راه داره یا نه؟ همین مثال
خب اصلا وحدت و کثرت به وجود برمیگرده، یعنی از وجود، از وحدت میگیم تقسیمات موجوده، یعنی ماهیت، الماهیت من حیث هی لا موجوده ولا معدومه، لا کثیره ولا واحده.
علامه اول فصل میگن واحد و کثیر اگه اشتباه نکنم.
خب واحد و کثیر یعنی اون وجود دیگه، اون وجود واحد وجود کثیر، اما مثل وجود موجود، وجود موجود اونجا یکی اندی. بتا اعظم به خدمت شما
موجود میگن یا
اشکالی نداره، بالاخره این و این لیوان رو به حسب وجودش ما میگیم واحد است، اشکالی نداره که. ولی اونجا چیزی لازم نیست که حتما یه ماهیتی باشد. اون دیگه بحثش تو بخواد اون بحثش تو چیز گذشت دیگه، تو اصالت الوجود ما گفتیم به همین وجود میگیم موجود، اما به این معنا نیست که شیخ اشراق فرض کرد گفت اگر به این وجود شما میگید موجود یعنی شیء اون ثبت له الوجود، اون تسلسلی که مطرح میکرد جواب دادیم اونجا.
حالا این دو تا ماهیت فی حد نفسه این میتونن با هم تقابل داشته باشن به هر نحوی، مثلا به این چهار
تا تقابل داشته باشن، ما رو تقابل کاری نداریم که. ما الان بحثمون چیه؟ بحثمون رو واحد و کثیره. وحدت و کثرت از معقولات ثانی فلسفی هن. یعنی از اوصاف وجودن. میگیم اینا چطور تقابلی دارن؟ علامه میگه اینا اصلا تقابل اصطلاحی ندارن، اینا تشکیک بینشون برقرار هست. حالا این که دو تا ماهیت ارزن مثل سفیدی و سیاهی تضاد داشته باشن که این به ضرر به بحث ما نمیزنه.
خب این خودش ناشی از کثرت دیگه، یعنی دو تا کثیرن.
خب
تو نگاه میکنیم یعنی کثیرن.
خب
خب یعنی کثرت درشون هم راه بده که وحدت هم میتونه راه پیدا بکنه.
اینا دو تا کثیرن به چه اعتبار کثیرن؟ تا وجود خب. تا وجود نیاد کثیر کثرت دارن اینها، وجوده که ارزم محقق اینا رو میکنه، باعث میشه بگه آقا این سفیدی اون سیاه، و این وقتی نیستن کثرتشون هم نیست.
خب این اگه سفیدی نبود اونم سیاهی نبود،
بله
خب این دوتا با هم تضاد داشتن بازم
چی؟
خب این چون سفیده با اون خب. سیاه تضاد داره دیگه.
بله بله،
یعنی ماهیتش
بله ما
سفیدیش با سیاهی اون
دست داره. عنایت توجه بفرمایید، من گفتم تقابل ممکنه تو ماهیات باشه، اونو که من انکار نکردم. بحث تشکیکه، آیا تشکیک تو ماهیات هست؟ گفتیم که ملا صدرا میگه نه، اما شیخ اشراق گفته بله. ولی تقابل ما تشکیک رو در برابر تقابل قرار دادیم، گفتیم اختلاف اما تشکیکیون اما تقابلیون، و علامه همینجا میگه، میگه آقا تمام حرفی که شما زدی جا نداره، چرا؟ چون اختلاف تشکیکیه دیگه، تشکیکیه دیگه، دنبال این که تقابل به ذات یا بالعرض چه نوع تقابلیه دیگه دنبال اون نباش، اینا در برابر همن. خب این که شما این منافاتی نداره که تو سیاهی و سفیدی بگیم تقابل تضاد هست.
نه خب از این تقابل ما میرسیم به کثرت.
بله
از این تقابل قرار است بریم، گفتیم که کثرت واسه غیریت میشه، غیریت هم ذاتی میشه، غیریت ذاتی میشه تقابل. یعنی وقتی بین سیاهی و سفیدی تقابل وجود داره
خب
یعنی غیریت وجود داره، یعنی کثرت وجود داره.
خب بله بله،
پس این کثرت تو فضای معمولی هم داخل شد، درسته؟
خب
الان نسبت به اون واحدی که این ازش کثیر،
خب وحدت تو فضای ماهیت، وحدت شما داری؟ وحدت نداری دیگه.
انسانی که
وحدت مثل چی؟ اونا وحدت بالعرض بالمجازه، وحدت حقیقی نیست.
اصلا همین واحد مفهومی که گفتیم دیگه،
اصلا خودشون میگن ماهیات مسار کثرت هست. ماهیات مسار، یادتونه تو بحث چی بود؟ بحث اسارت الوجود، یکی از براهین چی بود؟ میگفت ماهیات مسار کثرت هست این، ولی ما این ماهیات بر یک دیگر هم میکنیم، میگیم این قند سفید است، یه جوهر را و یه عرض را با یه جوهر هم میکنیم. خب چطور شما اینا را بر یک دیگر هم میکنید؟ در واقع اینا دو تا دو امرن کثرت،
نه نسبت به هم کثیرن دیگه،
نه کلن کثیر.
الان انسان که حیوان ناطقه، خود انسان که حیوان ناطقه، این الان کثیره یا واحده؟ اصلا توش
بحث دیگه است. چرا واحد ما نمیگیم؟ ما ببین بحث این نیست که ماهیت رو نمیتونیم بگیم واحد و کثیر، بحث این که چه بر چه اس، آیا به ذات بهش میگید واحد یا بلعه؟
واحد به
اگر شما میگید وحدت از اوصاف وجوده، از معقولات ثانی فلسفی هست، معناش اینه که اونجا اگر وحدتی هست، وحدت ناشی از همون وجوده. اگر این وحدت مثلا این نوع واحد تو ذهن شما، نوع واحد انسان مثلا نوع واحد در ذهن شما هست، خب این چی؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر وجود.
یعنی فی نفسهی ماهیات نه واحدن نه کسی، درسته؟
همینه دیگه، الماهیتو تو ذاتشو نیست دیگه، الماهیتو من حیثویه لا موجوده ولا معدومه لا کثیره ولا واحده لا بالقوه لا بالفعل. هیچ کدوم انسان چیه؟ حیوان ناطق. توش خابیده واحد باشه؟ نه. توش خابیده کثیر باشه؟ نه. توش خابیده بالقوه باشه، بالفعل باشه، موجود، اینا همه خارجن دیگه. و لذا شما میتونید بگی انسان واحد، انسان کثیر.
پس یعنی وقتی من میگم مثلا دو انسان، یعنی حتما موجودن دو تا،
بله، یا در ذهن شما موجودن یا در خارج موجودن. وگرنه شما از وجود صرف نظر کن، ذات انسان رو لحاظ بکن، ببین میتونی بگی واحد یا کسی.
الان بین انسان و فرس کسرت وجود داره یا نداره؟
کسرت وجود داره. به چه؟
به تبع وجودش.
به تبع وجودش، بله، چون تو ذاتشون نیست دیگه. آره، تو ذات، تو ذات انسان این هست که من چیز باشم، من عرضم به خدمت شما،
تو ذات انسان این هست که من فرس نباشم، درسته؟
این هست.
آره دیگه، نیست؟
نه.
حیوان حیوان ناطق، حیوان ساحل، تو ذات اون خوابیده که فرس نباشه.
خب تو ذاتش نخوابیده، لازمه یه ذاتش میتونه نهایتاً بگید.
ولی بازم نظر مال خودشه، یعنی اینطوری که مال بود
تو ذاتش، به هر حال ببین تو ذاتش واحد و کثرت نیست، این هم لازمه دارید شما میگیرید. لازمه غیر از اون ارزم به خدمت شما، لازمه
ولی لازمه ماهیتش، نه لازمه وجودش.
بله،
لازمه ماهیتش دیگه.
خب
لازمه وجودش که نیست که.
خب
بخوایم بگیم که
خب با اون مطلب منافاتی نداره دیگه.
چرا دیگه؟ ما گفتیم چون کثرت
ما میگیم تو ذاتش نیست، تو ذاتش پس نیست دیگه، تو ذات حیوان ناطقه، واحد نیست. امکان لازمه ماهیت هست یا نیست؟
بله.
اما تو ذات انسان امکان هست، ذاتش نیست، ذاتیاتش نیست، مقدماتش نیست. انسان چی؟ حیوان ناطقه. اما همین انسان که حیوان ناطقه یه لازمی داره به نام چی؟ به نام
نه، آخه شما فهمیدید که مال وجودشه، یعنی اگه بخواد واحد باشه یا کسی باشه مال وجودشه، درسته؟
خب
در صورت که ما الان گفتیم یه لازمه ای داره انسان نسبت به فرس
ما اگر انسانی نباشد و فرسی نباشه، نه تو ذهن شما نه تو خارج، خب آیا کثرت هست؟
اینه کثرت یعنی غیریت دیگه، درسته؟
همون غیریت یا هر تفسیری میخواد در موردش داشته باشید. اما عدم ان گفتن کثرت چیه؟ انقسام. وحدت چیه؟ عدم انقسام. این تعریفی که مثلا کردن به عنوان تنبیه. خب اگر انسان تو هیچ فضایی نباشه، آیا عرضم به خدمت شما وحدت و کثرتش معنا داره؟ نه تو ذهن شما انسان هست، نه تو فرس، نه توی خارج. میتونید بگید اینا کثیرن؟ نیست.
ماهیت من حیثیه رو که لحاظ داریم میکنیم،
خب
یعنی انسان مثل حیوان ناطق، حیوان ساحل.
خب
حیوان ناطق یه لازمه داره که حیوان ساحل نباشه، درسته؟
خب
بدون، یعنی ماهیت منتصفیه شده رو نگاه میکنه، بدون لحاظ وجود، حتی وجود ذهنی انسان، درسته؟
خب
بدون اینو که لحاظ بکنیم، باز این دوتا بینشون غیریت وجود داره.
گفتن به قول ملا صدرا تجریده و تخلیده، لحاظ داری میکنی، نه اینکه وجود ازش بگه. وجود ازش گرفتی معلومه، تو ذهنت شما ماهیت رو یعنی صرف نظر میکنی، از جهات دیگه تمام نظرتو میدوزی به همون ذاتیات.
صرف نظر از تمام جهات، اهم از وجود، یعنی
بله.
وجود رو هم لحاظ
نمیکنه، نه که نیست وجود، اگه وجود نباشه که اون معدومه. همون تجریده و تخلیده، در همون حینی که شما دارید ماهیت از همه چیز تجرید میکنه، یعنی یه نحوه خود، این نحوه وجود ماهیت. فقط شما هنر عقل اینه که اون وجود رو نمیبینه.
الان وقتی میگیم انسان حیوان ناطقه است، خب من حیثیه، چون الان وجود باش مخلوط شده، پس میتونیم بگیم این حیوان مال خودش نیست، به خاطر اینکه مثلا وجود آمده است. مثلا ما داریم میگیم که چون اگه وجود ذهنی این انسان نبود، میشد بهش بگیم حیوان ناطقه؟
خب این خودش بحث اولین تنبیه، اولین یا دومین تنبیه اصالت الوجود تو نهایه همینه که حالا اینجا وجود چه نقشی داره. آیا مثلا وجود میگن شرط این است که به الانسان و حیوان و ناطق وجود، اینجا شرط یا ظرف که مثلا ادعی میگن ظرف، ادعی میگن چیز اونجا بوده، اون جا پیگیری بشه. مثلا اینجا بحث شده، این مورد محل بحث هست که اگر ما اصالت الوجودی شدیم، این اوصاف ذاتی ماهیت مثل امکان، مثل زوجیت برای اربعه، همین لوازم دیگه، لوازم ماهیت برای ماهیت چجوری ثابت است؟ بل وجود ثابت است یا معل وجود ثابت است؟ این دو نظریه هست. معل وجود ثابته، یعنی در ظرف وجود برای اون خود اون ذات ثابته، برای خود ذات این
وقت بالاخره مال خودشه دیگه.
بله
بالاخره
خانه خودشه. اگر گفتید معل وجود، این مال خودش نیست دیگه، میگم دو تا نظر هست اینجا. اگر گفتید معل وجود، نه الانسان الموجوده ممکنون، یعنی این غیرشه، یعنی این وصف ماله چیه؟ انسان به غیر وجود. اما اون میگه نه، در ظرف وجود، در ظرف وجود. این ماهیت بخواد امکان داشته باشه، باید ثبوت داشته باشه. پس در ظرف وجود این ماهیت که ثبوت پیدا کرد، او وصف میاد به خود این ذات، این میچسبه. بعد ملا هادی یک تشبیه قشنگی، بیان زیبایی داره که این خوب روشن میکنه. میگه به فرض محال، به فرض محال، اگر در عدم، در عدمستان ما چهار داشتیم، اون چهار چی بود؟ فرد بود یا زوج بود؟
هیچی نبود.
نه، فرض میگیریم. حالا همه حرف باطلی که بعضی ها زدن، ثبوت قائل بودن، جدای از وجود میگوتن ماهیت. اگه اون حرف فرزن اون درست باشه، اگه فرزن درست باشه، یعنی فرزن تو عدمستان شما چی داشته باشید؟
چهار.
اون زوج هست یا نیست؟ زوج. فرد که نمیتونه. پس میگه این وجود قید نیست. اگه قید بود، اونجایی که وجود نبود، باید زوجیت هم وجود ظرف.
این که حرف ما رو ثابت کردی.
بله؟ نه، من دارم دوتا نظر رو چکار میکنم؟ تغییر میکنم رسنم با خدمت شما. خب، ولی این در مورد لوازم ماهیته، نه وحدت لازمه یه ماهیته، نه کثرت لازمه یه ماهیته.
نه، یه لازمه ای داره اون ماهیت که از اون کثرت برداشت میشه، هیچ ربطی هم به وجود پیدا نمیکنه دیگه الان.
خب یعنی شما میگید لازمه ماهیت کثرته، پس ماهیت هیچ وقت واحد نمیتونه باشه؟
نه، واحد هم هست. حالا ما اینو داریم،
نه پس ببین،
اینکه کثرت درش رو داریم ثابت میکنیم، راحت‌تر ثابت میشه. وقتی کثرت ثابت شد، یعنی یه وحدتی هم هست. چون
نه ببین، شما دقت بفرمایید، اگر بگید مثلا امکان، ما میگیم لازمه ماهیت زوجی، حتی میگیم لازمه اربعه، یعنی هیچ وقت از چهار جدا نمیشه. چهار تو اینجام، زوج تو بهشتم، زوج تو جهنمم، عرضم به خدمت شما زوج، فرقی نمی کنه، همه جا زوج. شما لازمه گفتین لا ینفک، شما میگید کثرت را، کثرت رو میخواید بگید لازمه ماهیته. پس اگر اینجوری بگید، پس ماهیات وحدت ندارن، خودت این حرفتون داره اون مطلب رو نقض.
نه، لازمش نیست. میگیم که ببینید،
فاگه لازمش نیست، پس دیگه تمامه. تو ذاتش هم که نیست، لازمش هم که نیست، پس لامر خارج باید بیاد این کثرت و وحدت رو تأمین بکنه که اون وجوده.
وجود. نه، خود ماهیته. من اینطوری ببینید، حیوان ناطق
خب
یک لازمی داره که همه جا باشه، عدم ساحل بودن، درسته؟
خب
این عدم ساحل بودن وقتی در کنار اون، یعنی انسان در کنار فرس وقتی قرار میدیم،
خب
یعنی این دو تا بینشون غیریت وجود داره، درسته؟ خب. غیریت هم از کجا به نشأت گرفت؟ از کثرت.
کثرت از غیریت ناشی میشه. غیبت غیریت هست، شما کثرت دارید از این طرف.
یعنی عکس مگه نیست؟
نه، نه، چون شما وقتی میگید کثیر، کثیر مبتنی بر یک غیریت، اگر غیریتی نباشه کثیر نداری. پس این من جنبندی بشه، ببینید اگه شما میخواید بگید هر دو جور که بگید، وحدت عرضم به خدمت شما از ماهیات دور میشه. چه بگید کثرت لازمه ماهیت نیست، خب پس کثرت و وحدتش هیچ کدوم لازمه ماهیت نیست، نه تو ذاتشه، نه تو ذاتشه، نه تو ذاتشه، نه مثل امکان لازمشه. این یک. اگر بگید نه کثرت لازمشه اما وحدت نه، وحدت لازمش نیست. خب اگه کثرت لازمه، خودش هم روشنه دیگه، اگه شما میگید کثرت لازمشه این وحدت لازمش نیست، پس وحدت باید لامر آخر بالعرض به واسطه وجود بیاد، منتسب بشه و هم بشه بر ماهیت. پس بنابراین شما نمیتونید تو ماهیات وحدت داشته باشید، چه به عنوان ذاتی و مقوم و چه به عنوان ذاتی به معنای لازم لاینفعل.
یعنی اگر وحدت بخواد در ماهیت باشه، یعنی محقق باشه، حتما باید یا ذاتش باشه یا لازمش باشه.
اگر نه
الان موجود هم ما در نظر بگیریم، یه موجودی که بهش میگیم واحد یا یه موجودی که بهش میگیم کثیر، یعنی لازمش یا ذاتشه؟ کسی اینطور نمیگه که
همینه دیگه، وحدت گفتیم مساوات با وجود دیگه،
داره میگیم درش راه داره، داشتنش هم از طریق وجود نیست، از طریق لازمشه. یعنی یک حیوان ناطقی که لازمش عدم ساحل بودنه نسبت به فرس که لحاظ میشه، با اون لازمه ما پی میبریم به کثرت بین این دوتا. الان وجود هیچ دخلی هم اینجا نداره.
الان ببین آب نه تو ذات شوری هست نه شوری لازمش. ما نمیگیم آب شور نیست، میگیم آب نه تو ذاتش شوری هست نه لازمش. اون معناش این نیست که آب شور، نه آب شوره، اما آب اگه شوره به خاطر چیه؟ به خاطر اون نمک است که به حیث داری. ما نمیگیم ماهیت واحده نیست، کثیره نیست، ما میگیم اگه ماهیت واحده به اون وجود برمیگرده، چون وحدت معقول ثانی فلسفی از اوصاف وجوده. اونجا اگر یه ماهیتی شما بهش میگید واحده، به خاطر وجودش که میگید واحده، صرف نظر وجودش بکنید، نه تو ذاتش وحدت هست که بهش بگی واحد، تو ذاتش حیوان ناطق بهش بگو حیوان، بگو ناطق، نه لازمشه مثل امکان که بهش بگی ممکنون.
پس این مثال که ما میزنیم چه اشکالی داریم؟
کدوم مثال؟
همین که میگیم یک حیوان ناطق داریم،
خب
این یعنی ساحل نیست.
خب ساحل داری شما میگید، این حرف شما میدید معناشیه اگه ملتزم بشید، این کثرت لازمه ماهیت.
نه خود الان خود فرض رو که مثلا لحاظ بکنیم تنهایی،
خب
این وحدت داره،
وحدت اگه اون نمیشه. ببین شما به لوازم صحبتتون عنایت بکنید، شما میگید که فرض لازمش اینه که انسان نباشه، پس فرض لازمش اینه که کثیر باشه، چون کثرت غیریت لازمش کثرت دیگه. الان این دو تا لیوان چون غیر هم هستن دو تا هستن، اگه اینه هم بودن که دیگه دوتا نیستن، تا غیریت آمد کثرت میاد. خود علامه فرمودن ما چرا تقابل رو مطرح میکنید؟ چون کثرت فرمودن که تا کثرت گفتید بحث غیریت مطرح میشه. پس اگه شما میخواید بگید فرس معناش اینه که من غیر انسانم، یعنی من کثیرم. خب اگه کثرت لازمشه دیگه پس صحبت وحدت نمیتونه شما بکنید. اگه انسان امکان دارد دیگه نمیتونه بگه واجب است. انسان به حسب ذاتش ممکنه، به حسب ذاتش امکان، به حسب ذاتش دیگه نمیتونه واجب باشه. بله بلغیر میتونه وجوب بلغیر داشته باشه. پس این انسان نه تو ذاتش وحدت خوابیده نه مثل امکان لازمشه، پس باید از یه امر خارج از ذاتش بهش وحدت، اونم وجوده. وقتی این انسان وجود پیدا کرد، چه در قالب وجود ذهنی چه در قالب وجود خارجی، این واحده، این یک یه انسان، دو انسان، سه انسان. وگرنه اگر وجودی نباشه وحدتی نیست از ذم خدمتش. پس یا کثرت و وحدت هر دو رو میگید لازمه ماهیت نیست، این که روشنه. اگرم بگید کثرت لازمه ماهیت، این وحدت لازم، پس وحدت در جدیگی تامین بشه. خب این دیگه الان بقیهش دیگه همین
داره. اینجا مساره کسرت، پس اونجا که اول بحث اصالت رو بکنیم که مساره کسرت این ماهیت رو بس،
خب مساره کسرت، مساره کسرت باشه اشکال نداره، وحدت ما میگیم ذات وحدت،
یعنی آخرش ماهیت کسرت داره.
خب ما میگیم کسرت رو ازم به خدمت
خب نه ذاتش.
خب من انتخاب نکردم، فقط من گفتم که مسار کثرت بحث ایشون میخواد وحدت رو بپیچونه تو فضای ماهیت، من اونو دارم نفی میکنم، میگم وحدت شما نداری. شما اگر یا میگید که ماهیت نسبت به کثرت و وحدت لا به شرطه، یا میگید نسبت به کثرت به شرط شه، یعنی مثل لازمه ماهیت کثرته، هر کدوم از اینا رو شما بپذیری یعنی وحدت از بیرون به ذات داده، به ماهیت داده میشه. من فعلا اون برای کار اصلا انتخاب میکنم. هر کدوم رو بگید، یا میگید ماهی، میگید ازم به خدمت شما، ماهیت نسبت به وحدت و کثرت مثل آبه، آب نسبت به شیرینی و شوری چگونه هست؟ لابشه. یا نه میگید مثل چی هست؟ مثل ارزم به خدمت شما تری نسبت به آبه، این کثرت تری. این خوب هر کدوم از اینا باشه، یعنی وحدت نمیتونه از خود ماهیت برخیزه، باید از یک امر بیرون که وجوده برخیزه. ببینید اینا وقتی شما آمدید وحدت را به عنوان حقوقی الوجود و یصابق الوحده، اینا را به عنوان اوصافه و وجود مطرح کردید، مسابقت قائل، یعنی کل واحد کل مسابقت، یعنی این حالا مسابقت از مساوی یکم بالاتره، ولی مسابقت به لحاظ تو زمین تساوی هست. تساوی یعنی چی؟ یعنی هر وجودی واحد است و هر واحدی وجود است. یعنی اینجوری حالت، یعنی از دیگه از هر انسانی ناطق، هر ناطقی انسانه.
تساوی در بستر تساوی،
تساوی اخست از تساویه. خب اخست وقتی باشه اهم هم هست دیگه. گفتیم تساوی صرف این اتحاد مصادیقه.
تساوی
یعنی جهت صدق هم یکی هست.
خب این لازمه
ممکنه دو چیز با هم تساوی داشته باشن اما جهت صدق متفاوت باشه. مثل انسان و ناطق الان با هم تساوی دارم تساوی ندارن به حسب کل این، به حسب این مصداق، این مصداق انسان، به حسب کلش بهش میگی انسان، به حسب صورت و فصلش میگی ناطق. دو حیث صدق داره. اما اینجا میگید وجود از همون جهتی که وجود است واحد است، از همون جهتی که واحد است وجود است، جهت صدق یکیه. وگرنه تساوق اخص از تساوی. مثل چیه؟ مثل ناطق و حیوان. خب اگه ناطق بود حیوان هم هست دیگه، اگه تساوق بود تساوی هم هست دیگه.
یعنی وحدت یعنی وجود، وجود هم یعنی وحدت.
بله بله، یعنی کل وجودن فهو واحدون و کل واحدن فهو وجودون. این معناش اینه. خارجیت هم بازم خارجیت، خارجیت میگه الوجود یساوق الخارجیه، یعنی کل خارجیت ها وجودن و کل وجود ها خارجیان. پس تو فضای ماهیت شما اصلا دنبال خارجیت نباش، دنبال اثر نباش. وجود ذهنی اگر اون ماهیت ذهنی به شما علم میده، اونم باز به وجودش برمیگرد، نه به ذات ماهیت. ذات ماهیت از خودش هیچی نداره. طبق اصالت وجود همه آثار مال چیه؟ مال وجوده. پس اینو عنایت کنیم. این تساوق معناش اینه. حالا ما کثرت رو کار نداریم، ما فعلا رو کثرت بحث نمی کنیم، ما روی اون وحدت بگیم. کثرت حالا یا بگید لازمه ماهیته، یا بگید کثرت چیه؟ ماهیت نسبت به کثرت لابشر، اون حالا ما اصلا نظر نمیدیم. ولی وحدت این از این لازمه وجوده، یعنی در حالت تساوی داره با وجود. پس وحدت تو ماهیت دنبالش نگرد. همطور که تو وقتی میگیم ناطق و انسان ارزم به خدمت شما تساوی دارن، میگید شما در ساحل و ناحق دنبال ناطق نمیگردید. اینجا وقتی میگید وحدت و وجود با هم تساوق دارن، یعنی تساوی هم دارن، دیگه تو ماهیت دنبال وحدت نگرد. هر چه وحدتی هست زیر سر وجوده. اگر ماهیت وحدتی دارد بلعرضه، به واسطه وجوده. حالا او کثرت سر جای خودش، آیا کثرت لازمه ماهیته؟ که میگن ماهیات مسار کثرت هم، که این ظاهرش همینه که کثرت لازمه ماهیت هست، که من این رو الان به خدمت شما اختیار میکنم که اونجا بحث، یه بحثم من یه وقت مطرح کردم، گفتم سه نظریه وجود داره که آیا حیثیت ماهیت حیثیت ایجابیه، آیا سلبیه، آیا ایجاب و سلبیه. سه تا نظر بود. یکی میگفت انسان یعنی من انسانم و ساحل نیستم، این ذات انسان. میگفت همینه. یکی اصلا انسان چینه؟ من ساحل نیستم، من ناحق نیستم، سلبی. یکی هم نظریه ای که بود این که این به ذهن قریب میاد و استادی ازم به نام همین رو قبول دارم، انسان این انسان جنبه ایجابی داره ولی لازمش سلبه. من ساحل نیستم، من ناحق، اون لازمشه، نه تو لازمشه، یعنی تو ذاتیاتش نیست، مقدماتش نیست. پس این ماهیات مسار کثرتن، لازمشون کثرت، اما وحدت رو از خودشون ندارن، فعلیت رو از خودشون ندارن، خارجیت رو از خودشون.
این لازمش میشه که این صحبت علامه پذیرفته نشه.
کدوم صحبت علامه پذیرفته نشه؟
ما داریم میگیم وحدت و کثرت یه حالت تشکیکی دارن، درسته؟
خب تشکیکی داره.
خب الان یعنی وقتی که ماهیت درش کثرت بشه، لحاظ بشه، یعنی مثلا لازمش باشه،
خب
این تو مایه فضای تشکیک نیست. خب یعنی یه وحدتی هم باید باشه اینجا که اون کثرت بتونه مثلا چی باشه، بشه تو اون فضای تشکیک اصلا مطرحش کنه.
خب اصلا تو ماهیات ما وحدت نداریم.
خب نمیشه که وحدتش از یه جا دیگه بیاد، کثرتش از یه جا دیگه بیاد، بعد بگیم این دوتا الان تشکیکه، فضاش تشکیکه.
نه ما میگیم
امکان نداره.
ما میگیم ازم خدمت شما واحد و کثیر به عنوان عرضم به خدمت شما اوصاف وجود حالت تشکیک دارن، این معنا یه حرف داره میزنه. این مطلب اینه، واحد و کثیر به عنوان اما در جای این وقتی شما میگید که واحد و کثیر هر دوش باشه، اونجا چه نسبتی با هم دارن؟ میگیم تشکیکی هستن. اما یه فضایی هست که کثرت فقط حاکمه، خب اونجا اصلا دیگه وحدتی نیست که بخوام بحث بکنیم.
علامه مطلق دارن میفرمان دیگه.
خب مطلق میگن دیگه تخصصا. آقا ما میگیم عالم را اکرام بکن، خب یکی عالم نیست دیگه، از بحث خارجه دیگه. میگیم واحد و کثیر، الان تو فضای وجود ما هم واحد داریم هم کثیر داریم، این چه نسبتی با هم داره؟ میگیم تشکیکی هم. خب تو ماهیات ما فقط کثرت داریم به حسب فضای ما.
اونجا چیه پس؟
اونجا تا دیگه واحدی نیست که بخواد روش بیم نسبت بینه بررسی
بکنه. واحد نماشه چه جور کثیر قرار تولید بشه؟
بله؟
مگه کثیر از تکرر واحد مگه تولید نمیشه؟
کثیر از تکرر واحد اونجا عرضم به خدمت شما از تکرر واحد درست میشه. خب اونجا از تکرر واحد هم درست بشه، اما لازمه اینه که واحد از ذات وجود، از ذات ماهیت برخیزه. شما معناش اینه کثرت، عرضم به خدمت شما واحد تأمین میکنه کثرت، اما آیا ما گفتیم وحدت بده از ذات برخیزه؟ نه، از ذات برنخیزه، از وجود.
یعنی وحدت از یه جا دیگه میاد ولی کثرت از ذات داره برمیخیزه.
چه مشکلی داری؟ مشکلش چیه؟ شما آقا کنید از تعدد، از اون تکرر واحد کثرت به وجود میاد. خب اونجا عرضم به خدمت شما یک وجود میاد انسان رو محقق میکنه، یک وجود هم میاد ساحل رو محقق میکنه، اون وقت شما دو تا ماهیت کثیر دارید. اگه این وجود نباشه، حالا چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، آیا شما کثیر رو دارید؟ ندارید.
از کثرتش هم از خودش بر نمیاد، از اون وجوده داره بر میاد.
خب اگه
چون ببینید کی قراره کثرت رو تولید کنه؟ وحدت دیگه.
بس.
وقتی وحدت از وجود داره میاد، پس اون کثرت هم از اون وحدت داره میاد که اون وحدت داره از وجود میاد. پس این کثرت هم داره از وجود میاد.
کثرت از وجود میاد، همون بحثی که گفتم. آیا کثرت از وجود میاد؟ این وجود قیده یا ظرفه؟ این با دقیقه اون بحث اون بحث
باید طبق اون صحبت که شما فهمونید که ماهیات مسار کثرتن، یعنی لازمشونه
بله.
اونجا به مشکل یعنی اونجا رو باید بپذیریم یا اینجا رو باید
خود لازمشون هست ولی وجود هست که به عنوان ظرف اگه نباشه شما اون کثرت رو نداری. وجود وقتی به عنوان یک ظرف مطرح شد، شما وقت ساحل رو داری، ناحق رو داری، میگه این یه ماهیت، اون دو ماهیت و این کثرت هست.
الان کثرت قرار تو ظرف وجود تحقق پیدا
بکنه.
بعد چطوری این وحدت از خود این وجود داره از خود این وجود نشأت میگیره؟ یعنی ما الان یک کثرتی داریم که در ظرف وجود داره متحقق میشه، درسته؟ بله. خب این کثیر چطور تولید شد؟ از تکرر واحد دیگه، درسته؟
خب
و این واحدش کجاست؟ باید تو ظرف، یعنی باید اینا آخه مثل هم نباشه اصلا.
اگه شما ساحل نداشته باشی، انسان نداشته باشی، کثرت ماهوی داری؟
خب قاعدتا ندیم.
خب تمام شد. پس وجود است که میاد ثبوت میده به انسان و ثبوت میده به صاحب کثرت ماهوی درست میشه. اما اینجا کثرت ارزم به خدمت شما، کثرت وجود اونجا در بحث ماهیت به عنوان قید یا به عنوان ظرف، ظاهرش اینه که ظرف باشه، یعنی مثل همون زوجیت، زوجیت به ذات چهار برمیگرده، اما باید داخل باید به چهاری باشه دیگه، این چهار بودنشو که تأمین میکنه وجود تأمین میکنه. کثرت بخواد باشه باید یه وحدتی به قول شما باشه، یعنی یه وجودی باید باشه، خب اون چی تأمین میکنه؟ وجود. اما وقتی آمد دیگه اون غیریت دیگه به ذات اونها برمیگرده.
اگه وحدت داره یعنی از وجود نشأت میگیره، کثرت هم باید همین حالت رو پیدا کنه. اگه غیر از این بشه دیگه کثیر، کثیر این واحد نیست، کثیر یه واحد دیگه است.
از وجود ناشی میشه به معنایی که وجود ظرفشه، اما از وجود ناشی نمیشه به این معنایی که وجود قیدشه. حالا یه البته من میگم اون بحث اونجا بحثه، علمو خیلی همون فرعی هست که خیلی هم توش حرف هست و خیلی باید اگر رسیدید پیگیری بکنید. من الان میگم دو تا نظر اونجا وجود داره. یک نظر اینه که همین زوجیت که میخواد بیاد وصف اربعه بشه، میگن وجود چی هست؟ وجود عرضم به خدمت شما ظرفه. یه غیره که وجود قیده، یعنی تمام اینها میشن صفت وجود. این نظر به این برمیگرد، میگم اونجا باید ببین اونو پیگیری کنید. ولی من عرضم اینه که من به ذهنم میرسه که نسبت به این لوازم حالت ظرفیت رو داره، که برخی تعابیر صدرات و اسفار همینه که اینها رو میگه ظرفه، یعنی تو ظرف وجود این زوجیتی که به ذات اربعه عرضم به خدمت شما مستند هست. فقط شما زوج اربعه رو داشته باش، زوجیتش میاد. لذا اون بیان ملا هادی خیلی قشنگه. اگه به فرض معال تو عدم هم ما زوج اربعه داشته، اونجا زوجیت هم داره. این معناش اینه که این فرض معال اینه که آقا زوجیت لازمه ذات چهاره، نه لازمه الاربعه الموجوده. اما اون نظری که میگه غیره میخواد بگه چی؟ میگه اینه از اوصاف کلن صفات ماهیات. این نظر خلاص کلن صفات ماهیات صفا ما نداریم، طبق اصل وجود دیگه صفتی نداریم که مربوط به ذات ماهیت باشه. تمام اوصاف ماهیت به قید وجوده. چاری که موجوده است زوج است، انسانی که موجوده است ممکن است. اون نظر اینه میخواد بگه. اما این به نظر اون چی که درست میرسه که میگم صدرا هم ظرفیت رو مطرح کرده تو اسفار، این که این ظرفه، شما چهار داشته باش تو هر جا، تو عدم هم اگر به فرض محال چهار بود اون زوجه، انسان تو عدم هم اگر بود اون عرضم به خدمت شما ممکنه، که این به نظر درست میرسه. میگم اینجا دیگه شما، من تو نظراتو گفتم دیگه، بقیهش دیگه عرضم به خدمت شما با خود شما. خب این از چند خط هم بخونیم که اینا چقدر خوب، حالا نمیدونم از یه جهت شاید دوستانی که صوت گوش میدن این بحث ها دوست داشته باشن، از یه وقت هم ممکنه بگن این بحث ها رو چرا در فضای کلاس انقدر بحث مفصل کردیم، چه بهتر این بود که اینها بیرون کلاس. حالا انشاءالله که دوستانی که صوت گوش میدن از این جهت ناراضی نباشن. نظیر انقسامهی الی الوجود الخارجی و الذهنی، نظیر انقسام اون موجود مطلق به وجود خارجی و ذهنی، که اینم باز من گفت توضیحش رو دادم دیگه، و انقسامهی الی ما بالفعل و ما بالقوه، انقسام وجود به ما بالفعل و ما بالقوه، که اینم باز گفتیم الوجود و یسابق الفعلیه، همون قوه هم بالاخره همون گندم نسبت به خوشه گندم شدن بالقوه، اما نسبت به دانه گندم به فعل اینجا
حالا مجبوریم بپرسیم، چون تو وجود خارج ذهنی همین بحث دوباره مطرح میشه. گفتیم نیا کن این وجود اون وجود نیست که بخواد تشکیکاش برقرار کنیم، یعنی مثلا موجودم اون وجود ذهنی اون وجود خارجی نیسته که بخواد تشکیل بگیره. اما الان علامه استاد خلاف حرف خودش تو اون بحث وجود
کجا اونجا خلاف این گفتن؟ نه
چرا دیگه، اگه بخواد وجود همون وجود باشه که نمیشه.
نه 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 نه
درجهش
وجود اون ببین یک ماهی
که همون هم
نه نه
درجهش هم
یک ماهی
نفس انسان هم یک کس هم
برسید. نه ببین یک ماهیت اونجا بحث اینه تو وجود زدی، یک ماهیت با دو وجود.
خب این دو وجود
با دو سنخ وجود،
این دو وجود ربط تشکیکی ندارم.
چرا؟
چون اصلا اون نیست که، مثلا این نیست که حالش شدت ضعیف شده باشه بیاد این منم، این تصویر یه منم.
خب تشکیک در وجود چی بود؟
تشکیک در وجود طولی بر بگیرم.
خب طولی، طولی عرضم به خدمت شما، وقتی که میگید طولی یعنی این آثار بحث چی؟ بحث این که یکیشون شدیدتر باشه دیگه. خب اون وجودی که تو خارج هست، حالا البته اینجا باید بحث بکنیم کدوم شدیدتره، آیا وجود ذهنی شدیدتره چون مجرده یا وجود خارجی شدیدتره؟ عرضم بخواد. ولی ببینید اینجا تعریف تشکیک صدق میکنه. تعریف تشکیک چیه؟ تشکیک اینه که تشکیک منحصره در تشکیک طولی نیست. اگه در توجه بنایت تو بدای علامه نپرداختن به تشکیک ارزیاد نرسن، ولی تشکیک اعم از طولیت و در عرض بودنه. ممکنه دو تا وجود تشکیک باشن ولو در عرض هم باشن، ولو شدت و ضعف هم نداشته باشن. مثل گفتیم مثلا دو تا سنگ، دو تا سنگی که در یه رتبه وجودی هستن، اینا تشکیک یعنی این ما به الاختلاف برگرده به ما به الاتحاد. وجود ذهنی و وجود خارجی اختلافشون چیه؟ میگیم خب اون وجود خارجی آثار دارد، این وجود ذهنی آثار نداره. اتحادشون در چیه؟ اینه که هر دو آثار دارن، هر دو آثار دارن. همین وجود ذهنی به شما علم میده. پس ببین تعریف تشکیک اینجا صدق میکنه. تشکیک هم شما منحصر در طولیت نکنید. البته همینجا قابل بحث ها که ببینیم کدوم از کدوم اقوا هست، ولی اینجا تعریف تشکیک صدق میکنه. همین مقدار تشکیل یعنی ما به الاتحاد، این ما به الاختلاف. اتحاد مایه اتحاد و مایه اشتراک و مایه اختلاف یکی باشن، هر دو این یکی بالقوه است، هر دو بالفعل. ببخشید، دانه گندم بالقوه است نسبت به خوشه گندم و خوشه گندم بالفعل، اما هر دوشون بالفعل هم. اون دانه گندم تو دانه گندم بودنش دیگه فعلیت داره، توجه دارید؟ لذا هر دو فعلیت دارن، اما اون خوشه گندم یک فعلیتی دارد که این نداره. پس هر دو تو اصل اون فعلیت مطلقه، در فعلیت مطلقه اشتراک دارن، اون خوشه گندم فعلیت خاصه را دارد که این دانه گندم نداره. هر دو در خارجیت مطلقه اشتراک دارن، اون وجود خارجی یک خارجیت خاص دارد. هر دو در وحدت مطلقه اشتراک دارن، اون واحدی که شما با کثیر میسنجی اون وحدت خاصه دارن. توجه دارید؟ پس این تعریف تشکیک اینجا صدق میکنه و علامه اصلا اینجا بحث نکرد که حالا این چه نوع تشکیکی است، طولی است یا عرضی هست. عرضم به خدمت شما که این بخواد در مورد وحدت و کثرت صحبت بکنیم، هر چقدر وحدت شدیدتر از کثرته، بذار هرچی وجود شدیدتر میشه اون وحدتش هم قویتر میشود. خب دیگه مجبوریم این ادامه اینو بخونیم دیگه، هر جور که هست دیگه. بله، والاختلاف والمغایرت التي في كل من اقسام التقابل الاربع يمتنع ان يرجع الى ما به الاتحاد. اون اختلاف و مغایرتی که در هر کدوم از اقسام تقابل چهارگانه هست، اون محال است که برگردد اون اختلاف به ما به الاتحاد. یعنی میخواد بگه اختلاف تقابلی دیگه اون ما به الاتحاد و ما به الاختلافشون به هم بر نمیگردن. فلا تقابل بین الواحد و الکثیر به شیء من اقسام تقابل الاربعه، هیچ کدوم از اون اقسام تقابل چهارگانه در واحد و کثیر عرضم به خدمت شما وجود نداره. یک بیانی هم اضافه تر تو نهایه دارد که حالا اگه خواستید اینو فردا بگید تا براتون بگیم، که اون بیان اینه که علامه میاد مقایز میاد یکی یکی بحث میکنه از اون تقابل چهارگانه، میاد تعریفشون رو در نظر میگیره، ببینه بر واحد و کثیر صدق میکنه، میبینه هیچ کدوم صدق نمیکنه. به قول همه رو یکی یکی ببینیم تقابل، مثلا میگید شما میگید تقابله، ببینیم تناقضه که نیست، چون هر دو مثلا حالا دیگه گفتیم بگیم هر دو وجودی هست، ملکه و عدم ملکه هست، خب اینجا بازم نمیشه چون هر دو وجودی هست. آیا ضدین هم؟ ضدین هم نمیتونن باشن. چرا؟ چون یکی از شرایط ضدین چی بود؟ این بود که باید نهایت اختلاف رو داشته باشن و نهایت مثلا یک و دو، یک واحد از دو کثیر، آیا یک و دو نهایت اختلاف رو دارن؟ شما هر چقدر پیش برید هر عددی بگوی یک و چهار، باز چون عدد بی نهایت ممکنه، پس نهایت اختلاف هم نمی، پس تضاد هم تضایف هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون گفتن تکافؤ دارن، تضایف متضایفان تکافؤ دارن، وجودن و عدمن، نه قوتن و فعلن. نه اینجا ممکنه وحدت محض باشه، کثرتی اصلا در کار نباشه، مثل خدا باشد و خدا چه مشکلی داره؟ لذا اون بیان علامه اینه که بس میبینیم مثلا هیچ کدوم اون تقابل اونجا صرف، لذا این شاید باعث شد که ملا صدرا بگه تقابل است، اما قسم پنجم جونیش هیچ کدوم از تعریف های تقابل ها اینجا صرف نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.